دست شب را بگیر، سوی فردا ببر، لحظه ها را به آغوش رویا ببر. دست شب را بگیر، سوی فردا ببر، لحظه ها را به آغوش رویا ببر. نترس از طوفان، جوان در راه است، هنوز هم لبخند به چهره ما هست.
شده باز سکوت فریادت، هنوز 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 نفس زمین نرفت از یادت. مرا به آوازی دوباره مهمان کن، بیا و معجزه را دوباره آسان کن.
محکم قدم بزن،
ایام یار تو هم،
فردا و پس فردا
چشم انتظار تو هم.
دست شب را بگیر، سوی فردا ببر، لحظه ها را با آغوش رویا ببر. دست شب را بگیر، سوی فردا ببر، لحظه ها را با آغوش رویا ببر.
به به، اردیبهشتم که اومد. به 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 به. آقا به جای به 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 باید بگیم چه 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 چه. چه فصلی، چه ماهی. به به، همه اردیبهشتی ها، اونایی که تولدشون اردیبهشته، اردیبهشت دوست دارن، تولدتون مبارک. آقا چه شنونده هایی، چه برنامه، چقدر ما خوبیم، چقدر شما خوبین. به به، چقدر همه چی خوب، چقدر خوشحالیم همه. نه چقدر الکی من خوشحالم. چرا چرا اینقدر الکی، چرا الکی من اینقدر دارم میخندم، چی کاری دارم میکنم؟ آقا ول کنین چیزه، من میخواستم یه جوری حواستون رو پرت کنم، اصلا متوجه نشین که این برنامه ای که الان قرار بشنوید راجع به غم و غصه بود. پارسال خب برنامه ساختیم راجع به غم و غصه، من شرمندم. چیکار کنیم، گلچین پارساله. حالا شما گوش کنید، یه جاهایش هم بکنم بخندید، خیلی غم و غصه نداره. آره یه جاهایش هم خنده داره. برو خودتون نهری داره راجع به غم و غصه است دیگه. خوشحال باشید، خوشحال باشید. چاکری.
بیانیه شما به 769
بدانید و آگاه باشید که برای شما نوحه هایی است که گاهی باید از ریتم آنها استفاده کرده به فیض معنوی برسید، نوحه های دیگری است که از معنی آنها باید به ملکوت اعلی دست پیدا کنید، و نوحه های دیگر تری است که بهتر است از آنها فرار کنید، و نه ریتم آنها و نه معنای آنها به درد شما نمیخورد. اما در هر صورت وقتی در کشوری که حال و روز آن نوحه است زندگی میکنید، شما را گریزی از نوحه نیست و شما از نوحه خورندگانید. امزاو خودشان اگه پاش بیفته یه پا نوحه خانهای حرفه‌ای شده های رادیو هست. فاو که اعتقاد مذهبی دارن و تو مراسم عزاداری شرکت میکنن، توقع دارین تو این جور مراسم سخنران از چه چیزایی صحبت کنه؟ ولش کن اصلا، چه کاری، شما خودتون اذیت نکنید. چون توقع و خواست من و شما خیلی مهم نیست که، مهم اینه که اگه سخنرانی مثل حاج آقا رحیمیان از دلواپسان بزرگی کشور بره اون بالا، حتی از ظهر عاشورا هم ایشون میتونه بزنه به صحرای کربلا که نه، به صحرای فتنه. بله این بخش سخنرانی عاشورایی ایشونو گوش کنین. اینا
عقل به ما میگوید اگر فتنه‌گران 88 نبودن دشمن اینقدر جرأت و جسارت پیدا نمیکرد محاصره اقتصادی کند ما را.
بله اصولا الان تو مملکت هرچی شما بگی میرسه به فتنه تهش، یعنی چه بسا آقایون تو مراسم شادیشون هم به جای اوپس اوپس و اینا دیگه فتنه کنن، تا و خدای نکرده کسی فراموش نکنه این کلمه رو، دستشون هم درد نکنه، ما که دیگه یادمون نمیره، این از ما، شما رو نمیدونم.
در 16 حسنی 3 نفر را کشتن، اگر تو هم بودی تو را هم میکشتن. این از سینه بزن 3 تا بزن، راستا بازار از اینجا، آبگوش به بار از اینجا. این از سینه بزن شیر آبان بارگم شده است، سینه بزن شیر آبان بارگم شده است، یه خروس و مرغ لاری تو آبان بارگم شده است. گم شده است.
خیلی متشکرم از شعر قشنگت.
تمام مسیر رو از کوالالامپور تا ایران رفتم برای خیمه، کوالیتی ها اومده پایی که تا کند زده شده، راضی نیستیم دیگه، مثل قدیم نیست، غربه سبزی ها که صافه، لطفا رسیدگی کنی پلنگ صورتی از کوالالامپور.
کیفیت هم از که اومده پایین ناراحت هنیستیم، کیفیت نجری ها. دوستان شما میدونید رسانه‌های معاند نظام که خیلی بد و بی تربیت و استعمارگر و جاسوس و مزدور بیگانه هستن چیکار میکنن که مردم اینقدر بهشون علاقه دارن و توجه میکنن؟ نمیدونین؟ عیب نداره که الان یکی از کارشناسان صدا و سیما همه ما رو مثلا در مورد بی بی سی فارسی از جهل در میاره. ببینید
بی بی سی یکی از تکنیک‌های عملیات روانی و هنرهای این کارش جمع کرده همه رو در علیه کشور و نظام. یکی از تکنیک‌هاش اینه که با راست دروغ میگه. چطور میشه با حرف راست دروغ گفت؟ بی بی سی الان داره این کارو میکنه، برای همین مخاطب خیلی دشواره که بفهمه این داره دروغ میگه.
بله خب حالا با دروغ نمیگه، حداقل با راست را دروغ میگه، واقعا دستشون درد نکنه بچهای بی بی سی. البته ما نفهمیدیم چه جوری همچین کار سختی رو انجام میدن، ولی حتما کارشون درسته، اینقدر نظام از دستشون شاکی شده دیگه. دیگه همه چیزی همه که مثل صدا و سیمای جمهوری اسلامی نیستن، لامصب خبر دروغ هم بهشون بدین راستش میکنن تحویل مردم میدن. به قول شاعر صدا و سیما یه دونه باشه اونم محض نمونه باشه، به خصوص که الان مدیریت جدیدش هم اومده احتمالا نمونه تر هم میشه. بله
یه جایی رفتم نزدی بخورم، باور کن یه نفر تو جیب کت بغلیش برنج ریخته بود، یعنی هم کت خودشو پر کرده بود هم کت جیب بغلیشو. حالا من فقط هرچی فکر کردم نفهمیدم این خورش داره اینو کجا قایم کردم، گفتم جالب بود برات بگم.
خیلی ممنونم، خورش داره به تانه کپ دستشون میریزن. بله و حال میکنیم با همه بچه با حالای پایین شهر که عزاداریاشون هم مثل باقی کاراشون با صفاست، همه فقرا، همه اونا. آقا ناراحتاش همچی مشتی ناراحت میشن، نظری خوراش همچی مشتی نظری میزنن، بپیچوناشون هم همچی مشتی میپیچونن. حالا بچه های مشتی هن دیگه، ما هم دوستشون داریم، دونونه با نوشابه اضافه. بله تکون بده. به قول آرش تکون بده. بیا بگو بهم تنگ شده واسم بگو دلت، کسی اومد جلو بگو بره، هنرتو به من نشون بده، همه یه بسرات کفتن تو نخ دامن و پیرانتن، منم که دنبال جگرتم، تو دلم مونده بود اینو بگم. تکون بده بدن رو تکون بده، تکون بده.
من یه بایی رفته بودم یه مراسم عزاداری، آقا بنده خدا یه باغی داشت.
بله.
بعد باغشون ظاهرا میشون خیلی محصول داده بود. بعد دختراش تو مراسم عزاداری میگفتن بابا باغ سیب آورده 3 تا 1 کیلو، بابا باغ گلابی آورده 4 تا 1 کیلو، بابا باغ گردو آورده 5 تا 1 کیلو. بعد آقا ملت نمیدونستن بخندن گریه کنن، این دو سریاشون رو گاشته بودن جلو صورتشون میخندن. بعد دختره آقای فکر کردن ملت گریه میکنن، به هیچی، اونا کلن اون روز باغو به حراج گذاشته بودن که گلابی 4 تا 1 کیلو، سیب 3 تا 1 کیلو و از این حرفا دیگه.
خیلی ممنونم از خاطرت.
دارم تنهاییم و با عکس با رویات میسازم، دارم با گریه میخندم، دارم هر لحظه میبازم. دوست دارم نرو، دوست دارم بمون، هر جایی که برم دلم گیرت اینو بدون. دوست دارم نرو، دوست دارم بمون، هر جایی که برم دلم گیرت اینو بدون.
غم و غصه های حکومتی در ایران، تلاش برای آوردن امت شهید پرور به صحنه با نوحه و گریه و آهنگران و سیب سرخی و هلالی و دیگه کویتی پور و دیگه کیا هستن خودتون بگید باقی اینا.
این دختر خانم آقا پسر را چه بخوایم چه نخوایم، هفته گذشته توی کشور ما یک هفته تو هم با عزاداری بود. یعنی شاید شمایی که داری برنامه ما رو گوش میکنی، شاید خود شما از اونایی بودی که دستن در کار هیئت بودی و تو گروه نمیدونم سنج و دهل زن و آشپزی و نمیدونم پخش کردن نظری هیئت محل فعالیت میکردی، یا نه شاید هم از اونایی بودی که شبا که دست میومد از جلوی خونت رد میشد از شدت سر و صدا و اعصاب خردی ستون دیوار رو گاز میگرفتی، سرسام گرفته سر به بالین میذاشتی، یا نه شاید هم از اونایی بودی که میرفتی پایین دم تکیه محل هیئت محل گاهی سینه یه زنجیری هم میزدی، یا چند قدم با دسته محلتون حرکت میکردی، یا شاید هم فقط از اونایی بودی که تیپ مشکی میزنن با رفقا، میگن بریم دسته ببینیم عکس سلفی با علم و کتل و دستهای مختلف رو اینستاگرام و فیسبوک و اینور اونور با عنوان یا حسین شیر میکردی، شاید هم از اینا بودی. در هر صورت هر سال یه بار ما ایرونی ها این مراسم رو داریم و هممون خواسته و ناخواسته درگیرش میشیم. امروز میخوایم بریم یه نگرش همچین نوحه‌ای داشته باشیم به این هفته‌ای که گذشت، ببینیم چه نوحه‌هایی خونده شده در این ایام و چه نوحه‌هایی باید خونده میشد و خونده نشده. بله، در زمینه نوه خونی و مداهی خیلی ها هستن که حالا معروفن و ماشاءالله برای یک دو ساعت پولای خیلی خیلی توپول میگیرن، جوری که شنیده شده رقم دستمزد بعضی از حاج‌آقا ها که خب میدونید فقط برای امام حسین و به قصد غربت نوه میخونن گاهی به ده ها میلیون هم میرسه برای یه شب مداهی. اتفاقا حاج آقا قرائتی هم اگه یادتون باشه پارسال از این مسئله به شدت انتقاد کرده بود. اما مسئله اینه که اصولا بعد از انقلاب جریان نوه خانی از جبهه های جنگ شروع شد و با توجه به فضای انقلابی اوایل دهه 60 خیلی هم توی کشور مورد استقبال قرار گرفت. پدیده هایی مثلا صادق آهنگران و غلام کویتی پور شدن سوپر استارهای نوه خونی ایرانی. یه سری ها معتقدن که نوحه هایی که اینا برای نظامی های ایرانی میخوندن خیلی تأثیر داشت تو روحیه اونا و با توجه به اینکه در اکثر مقاطع جنگ نیروهای ایرانی به جای مهمات و اسلحه و تخصص بیشتر آرمان‌های امام امت و دعای پدر مادر و اینجور چیزا رو پشت سرشون داشتن، این نوحه ها کمک میکرد که رزمنده ها بیخیال RPG 7 و خمپاره عراقی ها بشن و بدون هیچی همجی برن به قصد گرفتن کربلا. آخرش هم البته یه عالمه کشته و زخمی و اسیر و یه کربلای فتح شده‌ای که فقط تو عالم نوحه فتح شده بود واسه تاریخ ایران موند و دیگر هیچ.
دادیم دفتر حزب لامی و یارم دادیم، هفتاد و دو سردار هفتم جیل دادیم، بهشتی مفتح مسخری ها دادیم، مصطفی خمینی رجایی با هنر ها دادیم، تصدیق صدوقی اشرفی مدنی ها دادیم، منتظر محمد اندرگو ها دادیم. کربلا کربلا ما داریم
بله. اتفاقا توی هفته گذشته بعد از مدت‌ها غلام کویتی پور که از معروف‌ترین نوحه خونای قدیمی ایرانه به میادین برگشت و در یکی از برنامه‌های شبکه 3 نوحه‌ای رو روی آنتن خوند که آهنگسازش ظاهراً مازیار فلاحی بود، در نوع خودش برای ما هم جذاب و جالب بود.
من تنها، من افسرده دلتنگ، روح من زخمی عشق، تن من زخمی از جنگ، از تو روزای صبوری، از تو تنها یا دوری، دستمو بگیر و رد کن، تو که در حال عبوری، از تو روزای صبوری، از تو تنهایی و دوری، دستمو بگیر و رد کن، تو که در حال عبوری، غروبا دلم میگیر.
اتفاقا یکی از پسرخاله های من تو دوره جنگ اینجوری که میگن تحت تاثیر همین نوحه ها اینقدر هیجانی شده بود که بدون اینکه به کسی بگه یه حسر از جبهه در آورده بود. بیچاره خاله صبح از خواب پاشد دید آقا پسرش که دیگه حالا واسه خودش رزمنده‌ای هم شده بود از منطقه تلگراف زده که من رفتم جبهه و حالا هم بر نمیگردم. البته باید یادآوری کنم که این حالا‌ها به یه هفته هم نکشید، چون آقای پسرخاله وقتی پاش به خط مقدم رسید و فهمید چقدر اوضاع خرابه و دیگه از اون هیجانات ناشی از نوحه های آقایون خبری نیست، سری برگشته بود و حتی دیگه سربازی هم نرفت و نرفت تا اینکه جنگ تموم شد. خلاصه به نظر من هیجانی که این نوحه ها به مردم میداد خیلی وقتا مثل تبای تند بود که زود میخوابی. منتها کم نبود مواردی که آدمو وقتی زود گذر بودن این تبا رو میفهمیدن که دیگه دیر شده بود.
مشکی پوش قلم را بر صحرای سفید پوش کاغذ می لغزانم و انشای خود را با موضوع در مورد عزاداری هرچه می دانید بنویسید آغاز می نمایم. به نظر ما مجلس عزاداری خیلی مجلس خوبی است، چون در آن آدم می تواند تا هر وقتی که دلش می خواهد با دخترهای فامیل که خیلی کم آنها را میبیند در گوشه مسجد خاله‌بازی و دکتربازی کند و ما خودمان که بنا به تصمیم مادر عزیزمان قرار است دکتر پروفسور و متخصص مغز و گوش و بینی بشویم، در این بازی ها همیشه دکتر میشویم و در آنها که که دختر خاله پسر عموی پدرمان است مریض می شود و ما هی رعنا را درمان می کنیم، اما رعنا باز هم دوباره مریض می شود و ما هی او را خوب می کنیم. یک بار هم در یکی از مجالس عزاداری پسر خاله ما سیامک دو سینی حلوا و یک سینی خرما را از آشپزخانه کش رفت و ما در گوشه ای از خانه بیشتر آنها را خوردیم و بقیهش را به هم به سمت همدیگر پرتاب کردیم و خیلی خوش گذشت. اما بعد که در اثر تجمع مخلوط چیز حلوا و خرما یک هفته در بیمارستان بستری شدیم، مادرمون با سه عدد وشکون خیلی خیلی محکم و به ما فهماند که آدم اگر هم میخواهد در مجلس عزا چیزی کش برود باید به سراغ موزاب و میوه ها و اینها برود، نه حلوا و خرما که باعث دل گرفتگی آدم میشود. چند سال پیش که پدر مادر عزیزمان به قول پدر عزیزمان بالاخره با آقای اسرائیل به توافق رسید و به درک واصل شد و مرد، ما با چند تا از بچه های فامیل وسط مسجد فوتبال خیلی باحالی بازی کردیم آقا، و همیشه بازی روی فرش خیلی به آدم حال می دهد و در این بازی در یک لحظه حساس که ما می خواستیم به دروازه پسر عمویم اینها شوت بزنیم، شوتمان متاسفانه اشتباه رفت وسط دماغ عکس بزرگ پدر بزرگمان یا همان پدر مادرمان اونجا فرود آمد که در این لحظه مادر عزیزمان در یک حرکت هماهنگ با خاله های دیگرمان به صورت دست جمعی اش کردند. اما پدرمان آن پشت ما را حسابی ماچمالی کرد و گفت که حتما یک عدد بستنی میوه‌ای از این پنجتایی رنگی ها برای من میخرد که آخرش هم نخرید. در ماه محرم هم عزاداری خیلی خوب است و همین که عزاداری ها باعث میشود ما ریخت چیز ببخشید همشاگردی های روی اعصاب من را چند روز نبینیم خیلی خوب است. به خصوص امسال ما به ابتکار پدرمان این روزها را در آنتالیای کشور دوست و برادر ترکیه گذراندیم و در آنجا خیلی همه به خاطر عزاداری نگران و ناراحت بودند و همه از شدت ناراحتی لباسهایشان را درآورده و برای اینکه گریه چشمهایشان مشخص نشود عینک آفتابی زده بودند و زیر آفتاب خوابیده بودند. الان آقا تموم میشه دیگه. آخرش ما وقتی از پدرمان پرسیدیم پس اینجا چرا غذای نظری نمیدهند، ایشان گفت در عوض اینجا نوشیدنی های نظری فراوانی هست و برای ما یک آب پرتقال گرفت و برای خودش یک چیز بسیار بدمزه که به گفته او سوابش خیلی زیاد بود. در پایان آقا نتیجه میگیریم که عزاداری اسمش فقط عزاداری است و خیلی هم خوش میگذرد و تازه آدم وقتی بزرگ شود میتواند با خوردن نوشیدنی های نظری بدمزه ثواب بیشتری هم ببرد. نقطه. آقا اجازه تموم شد.
یه کاری میکنم تموم شد درد، تو فقط گریه نکن، من خودم فدای اون چشمای تنها، تو فقط گریه نکن. یه کاری میکنم تموم شد درد، تو فقط گریه نکن، من خودم فدای اون چشمای تنها، تو فقط گریه نکن.
والا اگه از فامیلی باشه که خب به صورت صد فیس از اول تا آخر رو یه جوری سپری میکنیم و دنبال اینو که سری چی میشیم بیرون.
صد فیس خوب اومد.
اگه عزا مربوط به یکی از بستگان یکی از دوستامون مثلا باشه، چهار پنج نفری اکیپ میشیم میریم اونجا و تو کل مراسم تو سالن زیر زیرکی هر هر میخندیم و سعی میکنیم با دخترهای فامیلی اونا رو برقرار کنیم و آخرش هم که من بیرون میگیم چه فرد نازنینی بود، چه فرد نازنینی بود، خدایش بیامرزه. سپهرم از تهران.
قربونت. مرسی سپهرم. چشم به چشم تو
یادم میاد یه مراسم رفته بودیم برای دوستم بود، پول کردم نمیدونستم چی بگم، به صاحبزا گفتم انشالله به پای هم پیر شیم، طرف نمیدونست بخنده یا گریه کنه.
آفرین، واقعا برای بچه ها خیلی خوب سوتی هایی میدن ها. خب خب تو این چند روزی که گذشت یکی از مهمترین خبرهایی که همه توجه رو به خودش جلب کردیم بود که باراک اوباما یه نامه سابقا سری و در حال حاضر کاملا علنی نوشته به معظمله درباره داعش و منافع مشترک ایران و آمریکا رو در این در منطقه برای ایشون تشریح کرده. حالا بگذاریم از اینکه چند تا از نماینده‌های جمهوری‌خواه از این نامه خیلی انتقاد کردن و کلا کارشناسان هم که ظاهرا کاری جز گمانه زنی ندارن در این زمینه هم دیگه کلن هی گمانه زدن هی گمانه زدن. بگذاریم اینا مهم نیست که ما الان میخواییم یه همچی بریکینگ نیوز پس فردایی رو کنیم و اونم اینه که معظمله به نامه باراک اوباما یه جواب خیلی 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 محرمانه دادن، منتها با توجه به این که ما با ایشون خیلی میدونید دیگه روابطمون نزدیکه و کلا ایشون در ما ذوب شده و ما در ایشون حل شدیم و اینا، یه نسخه از نامه خیلی خیلی محرمانه‌شون رو در اختیار ما قرار دادن. منم الان میخوام براتون بخونمش. بنابراین الان از سامی میخوام یا آهنگ مناسب بیان زیر صدای من، چون بالاخره نامه بله ولی امر مسلمینه دیگه. بله خواهش میکنم. متشکرم. اینجوری فرمودن معظم له در نامه‌شون: باراک جان سلام، از اینکه احوال پروستات من را پرسیده بودید تشکر میکنم. پروستات من خوب است، پروستات شما چطور است؟ راستی چند روز پیش داشتم آلبوم عکس‌های این چند ساله شما را نگاه میکردیم، دیدیم این ریاست جمهوری چقدر شما را پیر کرده است. قدر جوانی خود را بدانید که دیگر بر نمیگردد. تازه شما که چند وقت دیگر بازنشسته می شوید، من چه بگویم که تا آخر عمر باید زحمت رهبری کشورم را بکشم؟ خیلی کار سختی است. به هر روی به مجتبی گفتم کمی سدر و سفیدا به فرد اعلی برای شما بفرستد تا در موقع استهمام بمالید، حتما مفید فایده است. اما در مورد مسئله داعش، ما به سردار سلیمانی فرمانده عزیز ما دستور دادیم هر کاری که می تواند بکند تا داعش زمینگیر شود، اما با توجه به اینکه آمریکای جنایتکار و اسرائیل غاصب و غرب متخاصم به داعش کمک میکنند، این کار به آسانی انجام پذیر نیست. راستی میشل خانم چطور است؟ خجسته خانم میگفت برای ایشان چند شیشه مربای بالنگ و بهار نارنج آماده کرده است، اما نمیداند چطوری آنها را برای شما بفرستد. آخر شما خیلی دورید. در هر صورت خوشحالم که ما روابط کاری خودمان را از روابط خانوادگی و شخصی من جدا کرده ایم. زیاده تر از این عرضی نیست دخترها را از طرف ما ببوسید. الاحقر سید علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران. اما هفته پیش از منظر نوه خونی اتفاق جالب دیگه هم در خودش داشت، اونم این بود که تو جلسه هیئت دولت شیخ حسن روحانی نه گذاشت نه برداشت، اول جلسه زد به صحرای کربلا و خوند:
وقتی هم که امام حسین بالا سر قمر بنی هاشم آمد، گفت الیوم نامت اعینن به کلم تنم و تسهدت اخرا فعظمنا بها. گفت عباسم اون چشمایی که دیشب از ترس تو خواب نداشتن، امشب دیگه خواب راحتی خواهند داشت. اون چشمهایی که در پناه تو استراحت کردن، امشب دیگه براشون خواب راحتی نخواهد بود.
بله صدای گریه هایی هم که میشنیدید اعضای هیئت دولت بودن که ایبونکه وقتی دیده بودن رئیسشون زده به صحرای کربلا، اونا هم دیگه کم نیاوردن، ایشون رو همراهی کردن دیگه. البته ما هرچی فکر کردیم با توجه به مشکلات و مسائلی که تو کشور وجود داره، الان به غیر از صحرای کربلا که شیخ حسن خیلی خوب بهش زدن و اشکی هم از همکاراشون گرفتن، صحراهای دیگه ای هم داریم که به نظر میاد الان اونا برای این عزیزان اشکاورتره. الان مثلا همین ماجرای توافق هسته‌ای که دو سه هفته بیشتر از مهلتش نمونده، خودش صحرا که جرز کنم خود کبیر لوت لامصب، یعنی عزیزان اگه نتونن این توافقو نهاییش کنن، از یه طرف که تندروها و رقبای داخلی تیکه تیکشون میکنن، از طرف دیگه معظمله با شعار دیدین گفتم میاد وسط و در نهایت هم معلومه سرنوشت مملکت به کجا بی انجامه. حالا بگذاریم که مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه و سپاه و بقیه هم تک تک باز خودشون صحرای کربلایی هن. بنابراین توصیه ما به شیخ حسن و دوستان اینه که زحمت بکشن کلن اول جلسه هاشون رو با نوحه های مختلف شروع کنن، هم جای دوری نمیرسن. حالا یه روز نوحه بیت رهبری، یه روز نوحه توافق هسته، یه روز نوحه مجلس، یه روز نوحه سپاه. آره بابا جواب میده اینجوری هم.
با سلام به سیکوسی با مروری بر سرتیتر مهمترین خبرهای روز آغاز می نماییم. اظهار نظر کمیسیون امنیت ملی مجلس مبنی بر شخصی بودن انگیزه اسید پاپشام اصفهان و سوال جمعی از درکف ماندگان از این کمیسیون که شما هنوز اسید پاشو نگرفتی چجوری انگیزه هاشونو فهمیدین اون و؟ اعلام آمادگی آمریکا برای از سرگیری روابط دیپلماتیک طبق گزارش روزنامه تایمز و اظهار نگرانی تعدادی از ناظران با این محتوا که پس با این همه دلواپس کفن پوش اسید به دست چیکار می‌کنی؟ و ابراز نظر وزیر صنعت که پایین آمدن قیمت خودرو دست ایشان نیست و اعلام مؤثر بودن شکاف لایه اوزون و حرکت اقمار طبیعی به سمت اقمار مصنوعی در تعیین قیمت خودرو از جانب محققین، همه عناوین خبری امروز و امشب را شامل می شدند. اینک مشروع خبرها. آیت الله احمد خاتمی خطیب جمعه تهران درباره اظهار نظر اخیر رئیس جمهور آمریکا درباره دلایل حضور ایران در پای میز مذاکرات اتمی گفت:
اوباما دیروز گفته که تحریم ها ایران را پای میز مذاکره نشان. این تحلیلتون غلطه.
وی در ادامه دلیل رضایت ایران به مشارکت در این مذاکرات را این گونه برشمرد:
اگر درست میخواید بفهمید، اتمام حجت ما را پای میز مذاکره نشوند.
در همین رابطه یکی از فعالان عرصه مذاکره کشور به خبرنگار ما گفت: نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران یکی از رعوفترین، مهربانترین نظامهای حکومتی دنیاست و بر همین اساس از وقتی که مسئولین کشور احساس کردند مردم کشورهای غربی به خاطر تحریم‌های ایران دچار سختی‌ها و مشکلات فراوانی شدند و شورش‌های خیابانی و تظاهرات میلیونی نظم این کشورها را به هم ریخته، قواعد بازی جوانمردانه را رعایت کرده، این فرصت نجات و اتمام حجت را به مسئولین این کشورها دادند تا خود را از مهلکه نجات دهند. بدیهی است مردم ایران به عنوان یکی از مرفه‌ترین مردم دنیا در صورت وقوع مشکلات بیشتر برای مردم کشورهای غربی مراتب همدردی خود را با آنها ابراز خواهند کرد. بله، همکنون در خدمت کارشناس امنیتی انتظاماتی برنامه هستیم تا ایشون ما رو در جریان مسائل امنیتی مهمی که مربوط به عزاداری است بزن.
بله.
سعی میشه از وظایفی که نیروی انتظامی در هنگام عزاداری ها داره صحبت کنید لطفا.
بله، منم سلام عرض میکنم. کلا نیروی انتظامی مهمترین وظایفش این است که نظم را در جامعه برقرار کنه. در ایام عزاداری هم همکارانی من کارشون برقراری نظمه.
پس میشه گفت که شما در ایام عزاداری کار خاصی نمیکنید.
یعنی چی آقا؟ چی میگوی شما؟
آه، نظم کجا بود؟ همین هفته پیش همش خیابونا بسته بود دیگه. آدم ماشینش های پشت دسته گیر میکرد دیگه. بعد همونجا میگرفتی میخوابیدی.
اون دیگه از ویژگی های این ایام مبارک از کارش نمیشد کرد آقا.
یعنی چی سرهنگ؟ میگی نظم، میگیم نظم کجا بود، بعد میگی کارش نمیشه کرد؟
عرض کردم ما نمیتونیم دسته های عزاداری رو متوقف کنیم که خب. شهروندا باید خودشون رعایت کنن.
ببین سرهنگ، کلا شما در پلیس خیلی روی رعایت کردن شهروندا حساب کردی.
من نمیدونم چی میگوی شما. ما در حیطه قانون همه وظایف خودمون انجام میدیم.
بله دیدم. میگم تو این ایام نون نمیدین سرنگ به ماموراتون بخورن؟ نه
چرا، چطور مگه؟
هیچی، تو صف نظری بودیم، یه ماشین نیروی انتظامی اومد یه دیگ داد تو خونه ای که نظری میداد. بعد به سربازه گفتم من شما جیره نداریم؟ گفت ساچمه پلو داریم، میخوای بیارم شما بخور.
مامورای ما هم دوست دارن که در سوابی خوردنی غذاهای نظری شریک بشن، وگرنه همیشه نیروی انتظامی غذای پرسنل خودش رو تامین میکنه. آقا جون
سرنگ، یه تریپ گریه کن واسه هم ببینیم چجوری گریه میکنی.
چی میگوی شما؟ گریه چی هست آقا؟
گریه کن، مردمی باش دیگه سرنگ. یعنی مردم چی باید گریه یه پلیسشون رو ببینن تا احساس راحتی بکنن باهاش.
شما دوباره ظاهرا حالت خوب نیست. من دیگه یواش یواش باس برم.
آقا آدمی ها سرنگ، گریه کن برات خوبه، بریز بیرون.
چی
خودتو خالی کن، این همه عقده هایی که در تو فشرده شده بزنه بیرون سرنگ.
من نمیفهمم چی میگو الکی بی خدا بی جهت واس چی گریه کنم من
به یه چیز گریه دار فکر کن دیگه بله. خانم سرهنگ میخوای فکر کن گریهت میاد خود
من واقعا متاسفم برای این رسانه که هیچ نظارتی روی شما نداره عجب. من واقعا متاسفم آقا جون
سرهنگ ببین همین مسیر تاسف و برو آخرش گریه است برو شل نکن برو دیگه
من دیگه میرم با مسئولی شما هم صحبت میکنم بابت این رفتارهای ناشایست
سرهنگ خب گریهت نمیاد بذار من بخونم باشگاه را بیفته میخوای
آقا جون من باز برم ماموریت دارم چی میگی شما
بیا بیا یه داریش جدید اومده میخوام برات بخونم گریهت نمیاد نعره کن سرهنگ نعره بیا ببین
عزیزی من
نعره کن ای سرزمین جان سپردن نعره کن سرهنگ
بله
نعره کن ای خاک خسته
آقای عزیز
خاک گلگون نره کن تو گریه
ساکت باش آقا
شبه
هگ هگ
شبه پر پر زدنه
اینجا حرمت داره چما داری مسائل غیر مجازه
از غزل گریه خورم خانه هم غصه
کجاست
از غزل گریه
خورم
خانه هم غصه کجاست
واقعا خیلی
این همه جوخه این همه دار این همه مرگ این همه عاشق خفته در خون
این رسانه صاحب نداره
نره کن سرهنگ
بس آقا دیگه که بیاد این آقا
گریه و زاری یک مکانیسم نمناک برای جلوگیری از ترکیدن آدم ها از غصه آقا موضوع امشب در فواید و ضررهای گریه حرف زیاد زده شده. اصلا گریه یک پدیده یک آدمیزادم دوست داره حرف بزنه دربارش، هم دوست داره شعر و قصه بنویسه براش، هم براش آهنگ و موسیقی بسازه و بخونه. دیگه حالا فکر کن آدمیزادش ایرانی هم باشه، او دیگه همش میشه گریه لامصب. از دیدگاه علوم پزشکی گریه جریان طبیعی اشک از غدد اشکی چشم که از مجاری چشم و بینی میزنه بیرون، اما اون چیزی که باعث میشه این عشق از اون مشک یعنی غدد عشقی روون بشه و را بیفته نه تنها در حیطه علم پزشکی نیست، بلکه در حیطه تمام علوم طبیعی و غیر طبیعی هم که بهش نگاه کنی بازم یه جایش میمونه بیرون. بنابراین در مورد گریه حتی یه برنامه به نام رادیو پس گریه هم ساخته بشه به نظر ما جواب میده، چون ما ایرانی ها خیلی گریه بازیم، میتونیم در حالتهای مختلفی گریه کنیم، در حالت خوشحالی، بیحالی، بیکاری، غم و غصه و عصب خوردی هم که دیگه خوراکش گریه است، کم هم نداریم شکر خدا. پس امشب هم شما با ما باشید دوره هم همینجوری گریه کنیم، گریه ای بکنیم آقا، زاری بزنیم، زجه ای بزنیم با هم.
به نظر من گریه های آدم ها با اقسام دارن. بعضی گریه که میکنن یه جوری صدای گریه شونو میندازن تو حلقومشون که تا ده تا خونه اون برترم میفهمن که دوستمون داره گریه میکنه. اینا معمولا خیلی گریه هاشون جدی نیستن، اتفاقا بیشتر صدا و سیما داره تا عمق. یه سریام هستن که خیلی همچین سینمایی طور گریه میکنن، یعنی یه جوری حقیق میکنن که انگار صدای گریه شون ضبط میشه. اینا معمولا غرض خاصی دارن از گریه شون، میخوان یه جوری یکی رو با گریه تحت تاثیر قرار بدن. دسته آخرم کسایی هستن که خیلی مظلوم و معصوم اشک می‌ریزن. اینا خیلی گوگولی مگولی هستن، غمگینای واقعی اینا هستن که باید خیلی حواسمون بهشون باشه. آخی الهی
گریه کنان
این جانداران معمولا در اکوسیستم های غم و غصه خیز زیست می کنند و نسل آنها در بیشه‌زارهای کم غصه و شاد روبه انقراض است. یک گریه کن تیپیک معمولا در غدد اشکی خود مقدار زیادی اشک نگهداری می کند و به محض نزدیک شدن یک غم یا یک ضد حال اشک‌های خود را رها کرده و بدین گونه خود را سبک می کند. گریه کن‌های ماده معمولا وقتی که در دعوا با جفت نر خود کم می آورند از گریه به عنوان آخرین سلاح استفاده کرده و در 99% موارد هم در این جدال پیروز شده جفت نر را به تسلیم وامی دارند. گریه کن‌های نر هم در بسیاری از موارد برای گریه کردن به لانه های خود مراجعه کرده و ناگهان در محیط لانه چنان میترکند که همسایه های بیشه های مجاور فکر می کنند در آنجا بمبی چیزی ترکیده است. بعضی از محققین معتقدند که گریه کنها را نباید جدی گرفت چون با گریه خود می خواهند سر دیگران کلاه بگذارند. برخی دیگر از محققین می گویند گریه کنها از حساس ترین و لطیف ترین موجودات ساکن اکوسیستم هستند که گاهی با یک پخ اشکشان در می آید. دسته آخر از محققین هم همین چند دقیقه پیش به علت اینکه دلشان گرفته بود رفتند آن پشت و عین چی دارند ار می زنند.
بذارم شب تموم شلانتیم گریه نه بذار آروم تنشم یک کمی گریه نه دیگه باسه تمومش کنی
دختر خانم آقا پسرا راجع به گریه اگه بخوایم حرف بزنیم باید یه سری هم به بعضی از این ترانه های ایرانی بزنیم که کلی راجع بهش ترانه و شعر و آهنگ هست. تو ترانه های ایرانی بعضیشون هستن که انگار فهم میکنن ما مخاطبین خیلی علاقه به گریه نداریم یا وقتی گریهمون میگیره واسه هی جلو خودمونو میگیریم گریه نمیکنیم. بنابراین مثل سیاوش خان قمیشی میان یه آهنگ میخونن هی درباره یه گریه و قشنگیاش و فواید دیگهش برامون توضیح میدن و هی میگن گریه کن گریه قشنگ
گریه کن گریه قشنگه گریه سهم دل تنگه گریه کن گریه غروره مرهم این راه دوره سر بده آواز حق حق خالی کن دلی که تنگه گریه کن گریه قشنگه گریه قشنگه گریه سهم دل تنگه گریه کن گریه قشنگه
حالا یه سری خواننده‌های دیگه هم هستن که خیلی اصرار دارن ما رو از گریه کردن منصرف کنن. اینا احتمالاً معتقدن که گریه کردن مشکلی رو حل نمی‌کنه. آدم باید به جای گریه کردن بشینه یه فکر اساسی بکنه برای مسائل و مشکلاتش. بنابراین مثل آقای ابی هستن، هی از ما توی یکی از ترانه‌هاشون می‌خوان که گریه نکنیم. ولی پیشنهاد بهتری هم برامون ندارن خدا وکیلی. فقط میگن گریه نکن. همین.
گریه نکن
من برای این درد دره بی سر زمین گریه نکن.
یه وقتایی هم هست که بعضی مردد میشن تو گریه کردن، یعنی هی پیش خودشون حساب کتاب میکنن گریه کنم الان بد نباشه یه وقت مردم چی میگن، ولی آخه خیلی سخته باید گریه کنم سبک شم. این مشکل رو خانم گوگوش ظاهرن خیلی باهاش توی ترانه گریه کنم یا نکنم درگیر بودن و بهش اشاره کردن.
گریه کنم یا نکنم، حرف بزنم یا نزنم، من از هوای عشق تو دل بکنم یا نکنم، با این سؤال بی جواب پناه به آینه میبرم، خیره به تصویر خودم میپرسم از کی بگذرم، یه سوی این قصه توی یه سوی این قصه منم، بسته به هم وجود ما تو بشکنی من میشکنم. گریه کنم یا نکنم، حرف بزنم یا نزنم، من از هوای.
یه سری دیگه خواننده‌های عزیزم هستن که خوندن یه ترانه براشون انجام وظیفه است، یعنی مثلا یه ترانه گریه‌دار میرسه دستشون، بعد از اون طرف هم یه ملودی غیر کمردار از راه میاد، خب چیکار کنن؟ هیچی. الان اگه اینا آهنگ ندن بیرون که کره زمین از چرخش ما میسته. اینه که بیخیال عدم تطابق محتوا و ملودی میشن و آهنگو میدن بیرون به چه شیکی. مثلا الان توی این ترانه آقای محمد ابن حبیب یا همون محمد پسر حبیب معروف مجبور بوده که این آهنگو بخونه و بنابراین در حالی که تو کلیپ آهنگش یه سری زیباروی معلوم الحال دارن با غیر و مینی جوب ماشین میشورن، ایشون هم هی ابراز میکنن که امشب دلشون هوای گریه داره، یعنی آخرش ایشالله خدا قسمت هممون از این گریه ها بکنه. البته اینا رو بیشتر میشه گریه نامید. بله ایشون دلشون هوای گریه داره امشب.
امشب دلم دوباره هوای گریه داره.
گریه
دستی بکش رو ابراش بذار آروم بباره. امشب دلم دوباره هوای گریه داره.
بیا
دستی بکش رو ابراش بذار آروم بباره. دلم شده دیوونه بازم هوا تو کرده، آخه به رفتن تو هنوز عادت نکرده. امشب دلم دوباره هوای گریه داره، دستی بکش رو ابراش بذار آروم بباره.
محرمیه مامانم بعد تو شور حسینی گرفتتش، میگه اگر غذا میخواین زرنگ باشین برین خودتون بگیرین، یعنی خیالی نیست دا، ولی فقط آدم یاد آموزش شکار توسط شیر به طوله هاش میفته. خواستم از این تیریمون صدام به مادرم برسونم. قربان تو امیر هستم از آمریکا.
خیلی متشکرم امیر جان.
سلام علیکم ولا گریه. به موقع که گریه یکی از مسائل مهمیه که مؤمنین باید بدانن از آن چطور استفاده کنن تا بتانه اولا راه های ورود شیطان به آنها را ببنده، بعد هم باعث بشه راه های ورود مؤمن به بهشت را باز بکنن. خیلی هم ما یادمان می آید در دورانی که امام امت در قید حیات بودن، خب بهانه برای گریه کردن خیلی زیاد بود و با توجه به اینکه در باغ شهادت هم هنوز خیلی بیش از حد باز بود، راه های رفتن به بهشت خیلی ترافیک سنگینی داشت و همین دلیل بود که دیگه مردم مجبور بودن از هر بهانه برای رفتن به سمت بهشت استفاده بکنن. اینه که دیگه اما امت می آمد سلام احوال پرسی هم که می کرد مردم به خاطر ثوابش های گریه می کردن. ما خودمان یادمان میاد یک بار در یک مجلس خصوصی خدمت ایشان بودیم. ایشان یک لطیفه خیلی بامزه تعریف کرد، ما به صورت هار هار زدیم زیر خنده، اما بقیه حضار که زبلتر و زرنگتر از ما بودن های های زدن زیر گریه. خلاصه در نهایت ما فهمیدیم ماجرا چیه، وسطش یک جوری از خنده به گریه شیفت کردیم که امام هم خودش متحیر ماند و بعدا خیلی از ما تقدیر کردن بابت آن حرکت به موقع. اما مؤمنین و مؤمنات در جریان باشند که گریه فقط گریه نیست که شما هی به چشمهای خود فشار بیاره و یک آبی از چشم و دماغ آدم بزنه بیرون کرد. گریه هدار رو یک جور فایده داره برای من. مثلا خود ما از دوران طفلانگی خیلی از آب بدمان میام، هرچی اولیای من تلاش میکردن به ما آب بنوشانن موفق نمیشدن، جوری که دیگه نگران شده بودن ما خیلی همینطور خشک و خالی بزرگ بشه. اینه که ما را یک فصل کتک میزدن، بعد ما ساعتها عشق میریختیم تشنه میشدیم، بعد میرفتیم آب میخوردیم و دیگه گریه های اون دوره بود که باعث شد ما همینطور خشک و خالی بار نیام. گریه زاری هم تمام و سلام علیکم و لعنت ما بر کسی که به جای گریه زاری کردن میره قدم بزنه.
قول بده هیچ وقتی تنها نذاری، خواهشم بگو فقط عشق منی، میدونم که توی این دنیا هنوز این تویی که قلبمو نمیشکنی، باز منو صدا بزن تو با چشمات توی این روزای سرد و بارونی، تویی که احساس قلب و جانم و بهتر از هر کی تو دنیا میدونی.
روزنامه امروز فوق‌العاده پیشو.
فرهیختگان تیتر زده بازگشت سازمان مدیریت به برنامه ریزی کشور.
انشاءالله هر وقت خود برنامه ریزی هم به کشور برگشت خبر بدیم به ما خوشحال میشیم.
روزنامه جوان به نقل از روزنامه دیلی تلگراف انگلیس تیتر زده ایران جذابترین کشور روی زمین است.
والا از منظر ثروت ملی آدمای باحال و تحصیلات جووناشو کباب و جوجه و کلا غذا و لب دریا و عرق خوب و خلیج فارس و دشت و کویر و جنگل و هزار تا دارایی دیگه که نگاه کنی آره همینی که شما میگین،
ولی آدم یاد بعضی از مسئولین که میفته یه ذره پا شل میشه. هی هی
جهان صنعت درباره رتبه جدید شاخص رفاه ایران در بین 142 کشور دنیا تیتر زده رتبه 107 به ایران رسید.
باز خدا پدر اون 20 تا کشوری که از ما پایین‌ترن رو بیامرز و آبروداری کردن برامون، واقعا رتبه خیره کننده ای با این وضعی که تو مملکت هست. خب برنامه این هفته زنده‌مون، آخرین برنامه زنده این هفته تموم شد، شب گریه تموم شد، اما شب شروع شده تازه انگار. دلتون آروم، شبتون پر ستاره، دوستتون دارم، میبوسمتون، قربون همتون.
آره من عاشقت هستم همیشه، به جز تو کی پناه خونه میشه، دلیل گریه بار من تو بودی، دلیل خنده هم هستی همیشه، تو که تموم دنیا بی تموم آرزوها بی، بدون تو
که تنها دلیل زندگیمی، تو رو قد یه دنیا دوست دارم، تا میبندم چشم هر جا باشم تو رو حس میکنم اینجا کنارم، فقط آرامش دستات میتونه هنوزم باعث دیوونگیم شه، نگاهت روشنی بخش تموم شبای سوت و کور زندگیم شه، تو که تموم